أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تعبیر حضرت این بود که ما بررسی میکنیم ببینیم راست گفتی یا جزء کاذبینی. تقابل باید از صدقت ام کذبت باشه، ولی در موارد مبالغه تعبیر ام کنت من الکاذبین مطرح است. نظیر سبان علینا ابعدت ام لم تکن من الواعظین، اونجا هم برای مبالغه است. پس تقابل اصلی بین صدقته و کذبته است، لکن برای مبالغه در اون وصف کنت من الکاذبین مطرح است. خب فرمود این نامه را میبری. حضرت به بطود فرمود این نامه را میبری، چند تا کار انجام میدی. این نامه را به ملک سبا میرسان، بعد مقدار فاصله میگیری، بعد خوب گوش میدی ببین اینا در گفتگو با یکدیگر چه میگوین. وقتی نامه رسید، این ملک سبا به صورت ویژه مطرح کرد که من با خبرم و این نامه سری به من رسیده است. این کلمه اینی نشان همین مطلب است. قالت یا ایها الملأ انی الغی الی کتاب کریم، یک کتابی که با کرامت است به دست من رسیده. ممکن است نشانه های کرامتی هم در نامه از نظر تاریخ باشد، ولی اون دلیلی که نشان کرامت این نامه است به حسب محتوای قرآن همین دو چیزه: قلقیه علیه کتاب کریم. سبب کرامت این کتاب هم یکیش این است که انه من سلیمان، چون سیت سلیمان سلام الله علیه پیچیده بود و خود امرأه سبا هم گفته بود که طبق آیه 42 همین سوره نمر و اوتین العلم من قبلها، ما قبل از این که به حضور شما بیاییم از جریان شما با خبر بودی. خود سلیمان سلام الله علیه به عنوان یک ملک معروف بود، این یک. و عظمت توحید هم درش مطرح هست، دو: انه من سلیمان، یک. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، دو. تقدیم سلیمان بر تسمیه این در اون نامه نبود که در نامه این چین نوشته بشه نامه ایست از طرف سلیمان بعد بسم الله الرحمن الرحیم، اینطور نیست. وقتی نامه را تنظیم میکنن اول به نام خداست، بعد مطلب نوشته میشه، بعد در پایان نامه امضا میشه. وقتی این نامه به دست طرف مقابل رسید، اون طرف مقابل میگوید نامه از فرون شخص به این مضمون رسیده است. این چنین نیست که این کلمه سلیمان در نامه قبل از تسمیه نوشته شده باشد، بلکه در بیان امرأة سبا است که نامه از طرف سلیمان آمده است که در نامه نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. خب انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. مشرکین بالاخره الله را به عنوان رب الارباب اله الالهه قبول داشتند، منتها گرفتار شرک در ارباب متفرقه بودند، وگرنه مشرکین در انسان تمام خلق السماوات و الارض یقولون الله، الله را فوق می دانستند که بشر بتواند با او رابطه برقرار کند، او را عبادت کند، از او چیزی بخواهد. ولی اسلام که آمده فرمود اینی غریب و عجیب و دعوت دا، یک رب بیشتر در جهان نیست و همه امور هم به دست اوست. خب اما شواهد دیگر، اگر این نامه مه شده بود، نامه علائم خواستاش با خط خوب نوشته می شود با املای خوب، اینها دیگه جو تشریفات است که برخی از مفسران نقل کردن و دلیل اقامه کنن. ولی اون چه که از قرآن برمی آید سبب کرامت این نامه همین دو چیز یاد شده است، ممکنه جهاد دیگری هم اونا رو همراهی بکند. فرمود به این که کرامت نامه از جهت آن است که نویسندش پادشاه مقتدری است و در صدرش نام مبارک خدایست که رحمان و رحیم است. اما مضمون اون نامه این است که شما باید تابع حکومت مرکزی باشید، نه اینکه در متن نامه این نوشته شده باشد الله تعدو علیه و اتونی مسلمین، وگرنه این کلمه ان در الله جایی برای گفتن یه همچه کلمه ان نیست. این ان مفصله برای چیه؟ در اول نامه باید بگه لا تعدو علیه و اتونی مسلمین، اما الله این ان را چی تفسیر میکنه؟ بنابراین معنای حرف امرأة سبا این نیست که در متن نامه این کلمه نوشته شده، این لفظ نوشته شده که الله تعالی، بلکه نقل معناست. وقتی از او سوال کردن که اساره نامه چیست، گفت که این که تفسیر اون جواب است، این که منقادن باید تابع حکومت مرکزی باشید، وگرنه تو متن نامه که نمی‌نویسن الله تعالی، می‌نویسن لا تعالی. متن بعدی آن است که وجود مبارک سلیمان جز انبیای اولوالعزم نبود که حکومتش کل زمین را بگیرد، این در اردن و اطراف اردن حکومت داشت، در قبالش یمن بود، در قبالش مصر بود، در بخش‌های دیگر خاورمیانه حکومت‌های دیگر هم بود. ولی اون حکومت اسلامی به دینی که سلیمان سلام الله علیه تشکیل داد تا محدوده اردن و اطراف اردن بود. خب وقتی حضرت هم به زیارت خانه خدا رفتن، ظاهراً در همون اون سفر و اون محدوده بود که هدهد از یمن با خبر شد و یه همچه سهلی پیش آمد. وجود مبارک سلیمان در تعبیر اولش نفرمود به این که الله تعلو علی الله، این تعبیر لا تعلو علی الله حرفی است که وجود مبارک موسی کلیم و مانند آن برای دعوت به توحید به کار می‌بردند. آیه سوره مبارکه دخان این است و الله تعلو علی الله انی آتیکم سلطان مبین، شما داعی ربوبیت نداشته باشید، بر خدا برتری نجوید، خدا رب است و شما مربوب، او خالق است و شما مخلوق. شما که میگوید انا ربکم الاعلی و مانند آن، این علو علی الله است. الله تعلو علی الله اینی آتیکم سلطان مبین. اما وجود مبارک سلیمان در آغاز امر نفرمود الله تعلو علی الله، فرمود الله تعلو علیه، شما باید تابع حکومت ما باشید. اون وقت وقتی تابع حکومت ما شدید، از در عقیده و اعتقاد مسائل دینی برهانی می شود، بعد از برهان هم شما می پذیرید و مؤمن می شوید. چون که همین کار هم شده، همین که وجود مبارک سلیمان مرقوم فرمود الله تعلو علیه و اتونی مسلمی، با رد و بدل هدایا و امثال هدایا امرئه سبا، تحمید به اینکه حکومت حکومت الهی است نه سلطنت مادی، و به صورت منقاد وارد محدوده حضرت سلیمان شد. بعد براهین توحیدی برش روشن شد، اونگاه گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من و سلیمان و امثال ما تابع خدایی. بعد از اینکه منقادن وارد حکومت مرکزی سلیمان سلام الله شد، براهین توحیدی برای او روشن شد، در اون اواخر گفت اسلم تو، در همین سوره مبارکه نمل آمده است آیه 44، گفت اسلم تو مع سلیمان. وقتی وارد قصر شد قیل لحد خل سر فرما رأته حسبته لجتا فکشفت عن ساقیها، وجود مبارک سلیمان فرمود انه سرح ممرد من قواری، این کاخ بلورین است، این استخر آب نیست. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خب انه من سلیمان یک، و انه بسم الله الرحمن الرحیم دو، این سبب کرامت است. حالا علل دیگری باعث کرامت و نام باشه، در تاریخ ثبت شده باشه، ممکن است، ولی از آیه بیش از این دو مطلب بر نمی‌آید. مضمون دلیل بر کرامت نیست، برای اینکه مضمون آمرانه است که باید بیایی. اینکه الله تعالی علیه و اتونی مسلمین دستور آمرانه و حاکمانه است، این سبب کرامت نیست. خب این اساره نامه. بعد همین امرئه سبا با دولت مردانش مشورت کرد، قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، برای اینکه من مسئول اداره مملکتم، اداره مملکت به عهده شما نیست، شما مجریانی، اون کسی که مسئول هست مدیر مملکت و مدبر مملکت است. کلمه فتا و فتوا که ناقص یایی است، در برخی از کتاب‌های لغتی که ما لغت شناسان اصیل است دو اصل براش ذکر شده، یکی جوانی و تراوت و سرسبزی و شادمانی که فتا از اون باب است، باب دیگر و اصل دیگر به نام فتواست که جواب سؤال از احکام و حکم است، که دو اصل است و دو باب است و هر دو ناقص یایی است. اما وقتی این یا تبدیل به همزه شد کلن مسیر عوض می شود، نظیر اون چه که در باره وجود مبارکه یعقوب گفته شد، که در سوره مبارکه یوسف آیه 85 گذشت قالوا تالله تحت او، اونجا فتحه هست یعنی محموز اللام است، کلن عوض می شه با تفتعو تذکرو یوسفه حتی تکون هر از دن و تکون نرخالکی. پس مادامی که ناقص یاییش دو اصل و دو باب دارد، یکی فتوت است و جوانی و جوانمردی و شادابی، یکی هم فتواست که جواب احکام و حکم است. اگر چون که یا به همزه تبدیل شد دیگه محموز اللام بود نه ناقص یایی، کلن باب عوض می شود و معنا هم عوض می شود. خب طبق این آیه ذات اقدس اعلام می فرماید که امرئه سبا گفته است که افتونی، اون یستفتونک فی النساء که در سوره مبارکه نساء مبسوطن گذشت، از همه این ناقص یایی است. یا به یوسف صدیق گفتن به این که افتنا فی سبع بقرات سمانن، همین است. فتوا اختصاص مسئله فقهی ندارد، از هر صاحب نظری که در رشته خاص خود تخصص علمی دارد می شود استفتا کرد و از او فتوا گرفت. بله خب بیگانه نیستن که شون هر دو رو در یک باب ذکر میکنن. دو تا اصل هست در یک باب. اگر شون چه دو باب بود بله. الان شما می‌بینید در مقاییس این هر دو را در یک باب ذکر کرد. مفردات راغب هر دو را در یک باب ذکر میکنن. اینکه دو اصل در دو باب نیست در یک باب است، تناسبی رو هم تثبیت میکنه. اگه تناسب لفظی باشه میشه اشتراک لفظی دیگه، میشه دو باب. اگر تناسب معنوی باشه یک باب است. اگه تناسب لفظی باشه خب در دو باب ذکر میکنن دیگه. خب میفرماد به این که قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. من در هیچ کاری بدون مشورت شما و حضور فکری شما تصمیم نمیگیرم، نه شهود فیزیکی به حضور بدنی، چون حضور بدنی که مال قوه مجریه است اونا باید اجرا بکنن، ولی حضور فکری لازم است تا در تصمیم گیری من بتوانم راسخ باشم. ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدونه، یعنی تشهدونی. و این نامه رو به اونها گفت که مضمون نامه این است. اونها گفتن مبارزه کردن و دفاع کردن و جنگیدن حاضریم، اما نظر نهایی با شماست. قالو نحنو اولو قوته، چون محدود یمن در اختیار این بانو بود، بخشی از مصر در اختیار سلطان دیگه بود، این بخش اردن و اطراف اردن در اختیار سلیمان بود که می گفتن ملک سلیمان، همه این محدود بود. اون حضرت هم یه جا انبیاء اولوالعزم نبود. در جریان ارث هم که گفته شد ورث سلیمان و داوود، این ارث در بسیار از موارد هست، همین که از قبلی به بعدی میرسد این ارث هست. یرثها عبادی از صاحبیم، یا لله میراث سماوات و ارض، یا اورثکم کذا و کذا. این که خدا فرمود وام زمین های اونها، اموال اونها و سرزمین اونها را شما ارث دادیم، این که ارث مصطلح نیست که پسری از پدر ارث ببرد. که این که ان الارض لله یورثها و یشاء از همین قبیل است، لله میراث السماوات و الارض از همین قبیل است، همین که از قبلی به بعدی برسد یه نحو ارث است. وگرنه اون ارث مصطلح فقهی اگر بود باید به سایر ورثه میرسید، در حالی که داوود سلام الله علیه فرزندان فراوانی داشت، مال اون حضرت را همه وارثا ارث بردن، اما سلطنت فقط به سلیمان رسید. پس اگر گفته شد سلطنت را سلیمان از داوود سلام الله علیه ما به ارث برد، نه یعنی سلطنت موروثی است. ارث در اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم یعنی نقلناهم، ان الارض لله یورثها من یشاء از همین قبیل است، لله میراث السماوات و الارض از همین قبیل است. در بسیاری از موارد آیات قرآن کریم ارث و معنی مطلق انتقال به کار برده، در بخشی از موارد احکام فقهی را هم به همراه دارد. خب پس ورث سلیمان و داوود یعنی اون ملک و حکومت بعد از حضرت داوود به سلیمان سلام الله علیه و رسید. قالو نحنو اولو قوته، این درباریان و دولت مردان سلیمان گفته ما آماده مبارزه به جنگ و قدرت هم داریم، اما والامرو الیک، تصمیم نهایی با شماست، شما نظر کنید، نظریه بدید، هر چه امر بدید ما امتثال بکنیم. این مجموعه را اینا گفتگو کردند و هدهد میشنن. بعد این امرهی سبا در این گفتگو گفته بود که شما که پیشنهاد جنگ میدید یا آماده جنگ هستید، بدانید جنگ چه ما برنده بشیم چه اونها برنده بشن، طرفین بازنده هم. در هیچ جنگی خیر و صلاح و فلاح نیست، چه ما پیروز بشیم چه اونها پیروز بشن، جز ذلیل کردن عزیزان و ویرانی مملکت چیز دیگر نیست. پس ما پیشنهاد جنگ نمیدیم، آماده جنگ نیستیم و راه حلی هم هست. وگرنه در جنگ چه ما پیروز بشیم چه اونها پیروز بشن، نتیجه جز ویرانی چیز دیگر نیست. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريهن، اینا اگر پیروز بشن چه این گروه چه اون گروه، ما هم ملکیم اونا هم ملک است. ان الملوک اذا دخلوا قريهن چندین خطر به بار می آورن. اول افسدوها، خود اون شهر را ویران میکنن. دوم به جعلو اعزت اهلها اذلتا، بالاخره در درجه اول با حکمرانان و دولت مردان درگیرن دیگه، با طبقه پاورهنه که درگیر نیستن که. اون خطرات تبعیش دامنگی اینها میشه. بعد ممکنه باشه دیگه، این چنین نیست که بیگدار او رو ملک کرده باشن. حرف اونها آمادگی برای جنگ بود، یه نفر توشون نبود بگه که ما تحقیق میکنیم جنگ گزینه خوبی نیست، اما این میگه جنگ گزینه خوبی نیست. ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، یک مال خود کشور، و جعلوا اعزت اهلها اذلتن، این دو کار ملوک اینه، اما کار انبیا این نیست. انبیا وقتی وارد بشن این چیز نیست، بیاد اذهبوا انتم و طلقا، این وجود بارک پیغمبر بود که وقتی فاتحانه وارد مکه شد که بود اذهبوا انتم و طلقا، حتی خانه ابو سفیان هم بس قرار داد. این که زینب کبرا سلام الله علیها در شام فرمود امن العدل یبن طلقا، همینه. خب این خیلی فرق است. انبیا وقتی داخل بشن و پیروز بشن میگن اذهبوا انتم طلقا، هرگز جعل و عزت اهلها اذله نیست، هرگز افسدوها نیست. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، اما ان الانبیاء اذا دخلوا قريه قالوا اذهبوا انتم طلقا. این سرتاپا نور، این کجا اون کجا. الان صحبت در سلطنت و سیاست و حکومت و امثال ایناست، ارتباط مسائل دینی ندارد. الحمدلله رب العالمین.